بسم الله الرحمن الرحیم. به سهم خودم تبریک عرض میکنم امروز رو که تولد امام چهارم ما امام سجاد علیه السلام هست. دلم میخواست یه خاطره ای رو براتون تعریف کنم. از سفری که به مدینه داشتم و خاطره ای که در بقیع برای من پیش آمده بود. اما چون خیلی بحث قبلیمون طول کشید از این خاطره صرف نظر میکنم. هرچند به نظرم خیلی شنیدن داشت و خودم هم دوست داشتم بگم. فقط همینقدر گفته باشم که لقب زین العابدین یا سید الساجدین لقبی نبوده که شیعیان و محبین و یاران امام سجاد فقط به ایشون بدن. لقبی بود که دوست و دشمن به این تنها مرد بازمانده از کربلا داده بودند. دوست و دشمن. و این لقب خیلی لقب گنده‌ایه. آقای سجده کنندگان. من دیگه توضیح نمیدم که در تاریخ نقل شده که حالات امام سجاد در سجده ها و دعاهاشون چگونه بوده. خیلی خواندنیست، اما این لقب خیلی گنده است. زین العابدین، زینت عبادت کنندگان. یعنی اگر همه عبادت کنندگان تاریخ رو یا حالا اون دوران رو جمع کنید، کم نبودن عبادت کننده ها، کسانی که گریه بکنن در عبادت هاشون، اشک بریزن، ناله کنن، از حال برن، کم نبوده در همه دوره تاریخ. همیشه بودن چنین افرادی. اما این شخصیت به گونه ای بوده که دوست و دشمن وقتی او رو دید میگفتش که اگه همه این عبادت کننده ها رو جمع کنی مثل این حلقه میمونن. ایشون مثل این نگین این حلقه است. اینجوری متفاوت عبادت هاش، زینت عبادت کننده ها برق میزنه. همه زیبایی عبادت کننده ها تو این زینتشه. بقیه مثل این فلزن. این لقب خیلی بزرگه. از نظر تاریخی هم که دیگه خودتون از من واردترید که ایشون با عبادت‌هاشون و با دعا کردن‌هاشون چه کردن. میدونید در تاریخ گفتن یزید تا مدت‌ها در صدد بود که با کوچکترین بهانه امام سجاد رو بکشه. یکی دو بار هم تصمیم گرفت. یک بار که حضرت زینب در واقع حائل شد برای این موضوع، یعنی احساس کردن حضرت زینب که یزید الان تصمیم به قتل میگیره. توی محاوره‌ای که پیش آمد میگن خودشونو انداختن به گردن امام سجاد و فریاد زدن که قبل از من محاله بتونید اینو بکشید. بعد یزید گفت ول کنید بابا، بریم. ول کرد، قضیه رو رفت. در یه مکالمه معروف تاریخی هست، وقت مفصل براتون میگم، یه گفتگوهایی بین امام سجاد و یزید در میگیره در همون اولین محاوراتشون. بعد از اینکه اون بازی ها رو در آورد و اونها رو خیلی اذیت کرد، در جاهای ناجوری در بیرون شهر شام نگه داشت و باقی قضایا، در اولین مکالمه ها دید که یه مرد توی این کاروان هست. گفت این کیه؟ گفتن علی ابن الحسینه. گفت مگر علی ابن الحسین رو خداوند در کربلا هلاک نکرد؟ این تعبیر یزید بود. حضرت علی اکبر رو میگفت دیگه. میگن امام سجاد با یه آرامش و متانت خاصی گفتن من برادری داشتم به نام علی که او هم علی ابن الحسین بود و در کربلا خدا او رو به شهادت، فیض شهادت رسوند. حالا تو این مجلس یه مرد فقط مونده. بعد مکالماتی در گرفت، مسائل اتفاق افتاد، یزید بیچاره شد در این گفتگوها. آخرش امام سجاد تسبیحی دستشه، میچرخونه این تسبیحو، گفت تو به چه جرعتی عصبانی شد، تو به چه جرعتی وقتی دارم باهات حرف میزنم تسبیح میگردونی؟ میگن امام سجاد بدون اینکه آرامش خودش از دست بده با یک وقار مثال زدنی گفت پدرم، گفت جدم امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب هر روز صبح که از خواب برمیخواست تسبیح رو به دست میگرفت و ذکر رو میگفت، بعد در کارهای روزانش وارد میشد و این تسبیح رو در دست خودش میگرداند، میگفت به این ترتیب این تسبیح تا شب برای من همون ذکر رو تکرار میکنه و شب که میخواست بخوابه دوباره همون ذکر رو با این تسبیح میگفت و تسبیحش رو زیر بالش خودش میگذاشت و میگفت به این ترتیب تا صبح برای من تسبیح تکرار میشه. من به سیره جدم علی ابن ابی طالب عمل کردم با یه مقار و آرامش عجیبی، چون کافی بود ایشون اونجا یک کمی از خودش حرارت و هیجان نشون بده، تموم بود، تموم. میگن یزید اینو که شنید زیر لب با عصبانیت درگشت، گفت نشد ما مکالمه‌ای به اینا بکنیم به نفع اینا نشه در مقابل افکار عمومی. در همون مجلس بود که همسر یزید در مقابل جمع به طرفداری از زینب و علی عبدالحسین از پرده بیرون اومد، همسرش، و شروع کرد او پرخاش کردن. یزید دید اصلا داره تو دربار خودش جو از دست میده، اون وقت رفتارش عوض شد و گفت اینا رو احترام کنید، ببریدشون. چی؟ کجا میخواید برید؟ میخواید اونجا بمونید؟ میخواید مدینه برید؟ هر جوری که دوست دارن مثلا. و میگن در همون مجلس بود که یزید از امام سجاد پرسید که آیا راهی وجود داره که خداوند خطای ما رو ببخشد؟ ما اشتباه کردیم. و حضرت بهش راه شد، گفتن بله، اگر این کارو کنی خدا توبه تو رو قبول میکنه. در بعضی تواریخ میان حضرت زینب بعداً به امام سجاد اعتراض کردن، اعتراض گونه گفتن که شما چرا به او یاد دادید این موضوع رو؟ حضرت فرمودن من امامم، کار من توبه دادن مردمه، اما شما بدانید که او این کار نخواهد کرد، این کار نخواهد کرد، اما اگر بکنه من خودم هم کمکش میکنم خدا ببخشتش. میبینید امامت کجاست؟ میبینید انسانیت کجاست؟ احوالات امام زین العابدین به قدری بزرگ است که حالا منهای مسئله عصمت و امامت که اون در جای خود، من هر وقت این احوالات رو بهش فکر میکنم با از صمیم دل به یاد اون جمله معروف امام خمینی در وصیت نامش میفتم که ما افتخار میکنیم که زین العابدین از ماست و امام ماست، واقعا افتخار میکنیم. بعد وقت شما ببینید اون دعاهایی که ایشون در این صحیفه سجادیه خوندن چگونه پر از انواع تعالیم دینی است که بنی امیه میخواست این تعالیم رو نابود کنه و ایشون با دعا خوندن، فقط با دعا خوندن این تعالیم رو حفظ کرد. از تعالیم توحیدی تا تعالیم انسانشناسانه تا تعالیم اخلاقی تا همه این تعالیم، چیزایی که بنی امیه سعی در نابود شدش ایشون با دعا خوندن اینا رو حفظ میکرد. و کمترین نتیجه دعاهای امام زین العابدین این شد که فرزند ایشون تبدیل شد به یکی از معروفترین شخصیت‌های زمان خودش بدون شک، که مردم بهش میگفتن تو شکافنده علم همه پیغمبرای باقر العلم نبیین هستی، امام باقر. و نوه ایشون بی شک تبدیل به یکی از درخشانترین شخصیت‌های تمام تاریخ اسلام شد، جعفر ابن محمد، از در علمی. این اون مسیر و خطی که امامان ما برای حفظ اسلام دنبال کردند. شمشیر امام حسین ساده حفظ نشد خون امام حسین، و وای بر ما اگر فکر کنیم که حالا دیگه همه چی رو به راهه، ما دیگه جز این که مثلا یه سینه ای بزنیم دیگه کاری نمونده، مشکلی نمونده که ما مثلا باید انجام بدیم، وظیفه خاصی نمونده، همه کارا رو کردن تموم شد. بگذاریم، من میخواستم جملاتی از دعای بیستم صحیفه سجادیه رو برای شما بخوانم و یکمی دربارش حرف بزنم. بسیار جملات شنیدنی است، بسیار شنیدنی است، اما باز به این دلیل که حرفای اولیه‌مون خیلی طول کشید ازش صرف نظر میکنم، فقط چند جمله اولش رو ترجمه میکنم که به نظرم همین ترجمهش هم به اندازه کافی تأمل برانگیزه. من گمان میکنم عمق این دعا رو با همین جملات، اصلا عمق معانی که اینجا وجود داره رو میتوان متوجه شد و در برابرش سر خضوع پایین آورد. دعای معروفی است به نام دعای مکارم الاخلاق، بسیار دعای عمیق است. میفرماید اللهم صل علی محمد و آله و بلغ به ایمانی اکمل الایمان، خدایا ایمان من رو برسان به کاملترین ایمان ها، و اجعل یقینی افضل الیقین. سوال کنیم اینجا یقین با فضیلت تر یعنی چه؟ و انتهب نیتی الى احسن النیات و به عملی الى احسن الاعمال. این چهار عنصر رو ببینید چقدر مهمن در نگاه ما به انسان و در تربیت انسانی: ایمان، یقین، نیت، عمل. چقدر این جملات تأمل برانگیزه. خدای نیت من رو تبدیل کن به بهترین نیت ها و عمل من رو به بهترین اعمال. یعنی اگر این چهار عنصر رو توجه نکنیم قرار شد توضیح ندم دیگه، ولی میتوان تصور کرد ایمانی باشد که یقین توش نباشد، یقینی باشد که نیت درستی پشتش نباشد یا نتیجهش نباشد، نیت درست باشد اعمال درست نباشد. میخواد بگه کمال انسانی در گروه تکامل هر چارتای ایناست، کمال ایمان، کمال یقین، کمال نیت و کمال عمل. بعد میفرماید اللهم وفر به لطف نیتی، با لطف نیت من رو وافر کن، و صحح به ما اندک یقینی، و یقین منو تصحیح کن، و تصلح به قدرت که ما فسد منی، و با قدرت خود اون چی که من فاسد کردم تو درست کن. بعد این جملات رو میگم جملات آخره، دعای خیلی مفصل و عالی است، اما این جملات رو ببینید: اللهم صل علی محمد و آله وکفنی ما یشغلن الاهتمام به. خدایا کفایت کن هر چیزی که به من منو مشغول میکنه و اهتمام من رو برمیانگیزه، و استعملنی به ما تسألنی قدن عنه، و منو به اون کاری وادار که فردا ادم سوال میکنی. که این کارو کردی یا نکردی. چقدر این جملات مهمه. ما در معرض کارهایی هستیم که فردا اصلا از ما سوال نمیکنن دربارش. یا یک تفسیر عمیق‌تری هم از این جمله وجود داره که انشاءالله در جای خودش باید بگیم. بعد جمله بعدی عجیب تره: و تفرق ایامی فی ما خلقتنی له، و ایام عمر من رو صرف کن و فراغت بده و خالی کن برای اون چی که به خاطر اون خلقم کردی. عجیبه، منو وادار به اون چیزی که به خاطر اون خلقم کردی، نه به خاطر چیزایی که به خاطر اون خلق نشدم. فلسفه زندگی. و اغننی و اوسع علی فی رزقک ولا تفتنی به نظر. حالا اینجا چهار عنصر رو ایشون میگن که هر کدومش به نظر من یک بحث یک ساعت دو ساعت پشتش، اگه بخوایم سعی کنیم بفهمیمش. میگه روزی منو زیاد کن و من رو با نگاه کردن به بلا نینداز. این یعنی چی؟ نگاه کردن به بلا نینداز که در مقابل وسعت روزیه. جا جمله بعدی رو ببینید، و اعزنی منو عزیز کن اما ولا تبتلینی بالکبر، منو عزیز کن اما متکبرم نکن. انگار میخواد بگه وسعت رزق یک بلایی پشتشه که باید یک آفتی به قول امروزی ها پشتشه، باید حواسمون بهش جمع کنیم. اونم چیزی که ایشون میگن نظر، عزت، آبرو، حرمت، عزیز بودن، پیروزی، یک خطری پشتشه که اسمش تکبره. و عبدنی لک، عبادت، یک خطری پشتشه. ولا تفسد عبادتی بالعجب، منو بنده خودت کن، منو به عبادت بادار، ولی عبادتم رو با عجب فاسد نکن. این چی این عجب که اینقدر خطرناکه؟ و اجر للناس علی یدی الخیر، و به دست من برای مردم خیر جاری کن. آفتش چیه؟ ولا تمحق خب المن، و اونو با منت گذاری از بین نبر. و حبلی معالی الاخلاق، و به من اخلاق متعالی بده. و اعصمنی من الفخر، و منو از افتخار و تفاخر معصوم بدار، حفظ کن. دعای بسیار زیبا است این دعای مکارم الاخلاق، انقدر زیبا و مهم این دعا که شیخ عباس قمی در کتاب شریف مفاتیح الجنانش، با اینکه بنا نداشته از صحیفه سجادیه چیزی بیاره، یا خیلی ها به هر حال بعدها دیدن که حیفه که این یه دعا را عاقبت تای صحیفه تای مفاتیح الجنان نیارن از صحیفه سجادیه. خب صحیفه سجادیه قاعدتا دست هر کسی هست، بنابراین خیلی لزومی نداره که شما توی مفاتیح الجنان هم حالا دعاهاشو بیارید، ولی اغلب افراد حالا یا خود شیخ عباس و به هر حال کسانی که این کتاب رو بعدها عرضه کردن، این یه دعا رو حیفشون اومده که تای صحیفه سجادیه نذارن، تای مفاتیح الجنان ها نذارن. انصافا دعای فوق‌العاده و تأمل برانگیزیه. توصیه میکنم این دعا رو گهگاهی با خودتون بخوانید. در همین دعاست که درست در جمله بعدیشه، بذارید اینم بگم، حیفه، واقعا حیفه، این جمله رو هم بشنوید. میفرماید اللهم صل على محمد و آله، ولا ترفعنی فی الناس درجتا الا حتتنی عند نفسی الا حتتنی عند نفسی مثلها، ولا تحدث لی عزا ظاهرا الا احدثت لی ذله باطنه عند نفسی بقدرها. میگه خدایا منو در نزد مردم درجه ای بالا نبر، ولا ترفعنی فی الناس درجه، منو پیش مردم درجه ای بالا نبر، مگر اینکه پیش خودم به همون اندازه منو پایین بیاری. چقدر و من و به من هیچ عزت ظاهری در زندگی نده، هیچ پیروزی و موفقیتی نده، مگر این که به همون اندازه ذلت باطنی به من بدی، یعنی در نزد مردم پیروز بشم، موفق بشم، اما به همون اندازه پیش خودم ذلیل بشم، پست بشم. خیلی این دعا عجیبه، خیلی عجیبه. از خودتون بپرسید هیچ وقت شده اینجوری دعا کنید؟ ما که برعکس، خدای به ما پیروزی بده، موفقیت بده، اینو بده، اونو بده، خوبم هست، ایشون هم گفتن و وسع علی فی رزقک، وسعت رزق بده. اما ببینید میگه عمق بشری اینجور میتونه باشه که در پس حاجتهاش به حقایق دیگه ای فکر کنه. آره من پیروزی میخوام، موفقیت میخوام، مدرک تحصیلی میخوام، عنوان میخوام، چه میدونم، همه اینا رو میخوام، باشه اشکال نداره بخوام، اما یادت باشه یه چیزایی هست که اگر فراموش کنی اینها برات بدبختی میشه. همین عنوان دکترات برات بدبختی میشه، همین ماشینی که میخری برات بدبختی میشه، همین پیروزی در انتخابات برات بدبختی میشه. اون چیه؟ اونی که به همون اندازه که در نظر مردم بزرگ میشی، در نظر خودت کوچک نشی. اگر نشی اونا میشن برات بدبختی. همون اندازه که پیش مردم پیروزی به دست میاری، در نزد خودت شکست به دست نیاری. اگر اینجوری نشی، هر چی به دست میاری و هر موفقیتی به دست میاری باعث بدبختی خواهد شد. میتونید بفهمید یعنی چی؟ خداوند میخواییم که انشالله همه ما را از محبین و شیعان امام سیدالعابدین و پدران و فرزندان معصومش قرار بده. صلوات دیگه ای هم بفرست. خب بحث ما بیت 325 مصیبتنامه عطار رسید. این بیت 325 آغاز نعت نبی توسط عطار. به قول خودش میخواد حرفایی بزنه که واجب ترین فریضه ها برای همه بشریت، اونم مدح پیامبر. حالا خواهم گفت چرا به قول خودش. من قبل از اینکه این ابیات رو بخونم میخوام چند نکته رو برای شما بگم. اولا بدانید هر کسی که با آثار عطار آشنا هست به نظر من این رو میدانه که عطار احساس فوق العاده عاشقانه ای به شخص پیامبر داره. واقعا عاشقانه است. اگر شما نگاهی بیاندازید به منطق الطیر، حالا نه در اولش که داره وصف پیامبر رو میگه، مخصوصا اون جایی که در ماجرای شیخ صنعان عطار تعریف میکنه، اون جایی که اون شاگرد شیخ بالاخره آخر سر بعد از عبادت‌های فراوان پیامبر رو در خواب دید، انقدر اوصاف عطار از پیامبر صمیمانه و عاشقانه است که به نظر من دل هر خواننده‌ای رو میبره با خودش. شاید بد نباشه اینجا برای شما اعتراف کنم که یکی از چیزهایی که منو به عطار خیلی علاقه‌مند کرد همین علاقه و عشقی بود که احساس کردم در دل عطار نسبت به شخص پیامبر. یک. حالا ما این ابیات رو با هم خواهیم خوند، اما اینجا یه سوال بسیار مهم در خوندن این ابیات وجود داره و اون سوال این استش که آیا این سخنانی که عطار درباره پیامبر میگه یه جور ثناگویی و خلاصه بگم یه جور تعارفه یا حقیقته؟ خب شما وقتی میخواید دیگه تعریف کنی تعریف میکنی دیگه، قربون دستش میری، قربون پاش میری، قربون نگاش میری، قربون همه چیش میری، خلاصه شروع میکنی به مدحی کردن دیگه، مدح میکنید دیگه. مدحی ما کم نداریم در تاریخ، مدح پادشاهانی که بعضیشون از یکی از یکی کثافت تر هم بودن، چه بعضیشون هم چه مدحی های زیبایی. همین سعدی رو ببینید، یک کسایی رو مدح کرده که اصلا بعضیشون به اندازه آشغال ارزش نداشتن، اما انصافا این مدح ها بعضیش بسیار زیبا و حیرت انگیزه. سوال بسیار مهمی که ما داریم این استش که این مدائحی که مثلا عطار از پیامبر میکنه این چقدر تعارفه، چقدر مدحیه، چقدر واقعیه؟ اگر واقعیه به چه معنا؟ بذارید کمی این مدحیا رو ببینیم، بعد درباره بعد از ابیاتش دوباره با هم دیگه حرف بزنیم. از بیت 325 بسم الله الرحمن الرحیم. آنچه فرض عین نسل آدم است، خوب گوش کنید، آنچه فرض عین نسل آدم است، میگه اون چه که بر چشم هر کسی از نسل آدم واجب است چیه؟ نعت صدر و بدر هر دو عالم است. مدح گفتن است برای کسی که قلب و ماه و قلب و ماه هر دو عالم است، قلب هر دو عالم است. این رو ما چجوری تعبیر کنیم؟ این یه تعارفه. نمیخوام بگم تو مثل قلب عالم میمونی، اینقدر من دوست دارم، اینقدر خوبی، یا چی؟ راحت تر بگم این جمله رو ببینیم. آفتاب عالم دین پروران، خواجه فرمانده پیغمبران، پیشوای انبیا و مرسلین، مقتدای اولین و آخرین. یعنی چی؟ یعنی پیامبر ما پیشوای ابراهیم هم بوده؟ به چه معنا؟ یعنی چی؟ یه وقتی که داریم مد میکنید دیگه، میخوام بگم تو از همه بالاتری. جدی نباید گرفت این جملاتو. سر و سر همش اینه که تو خیلی خوبی به نظر من، از همه بهتری. اما در همین جا همین سوال مطرحه، یعنی از همه بهتری یعنی چه؟ راحت بپرسن واقعا منزلت و جایگاه پیامبر چیست؟ ما اگر بخوایم درباره پیامبر حرف بزنیم چی باید بگیم دربارش؟ اگه بخوایم وصفش کنیم چی باید بگیم دربارش؟ او چه جور موجودیه؟ چه منزلتی داره؟ به چه دلیل خوب است؟ به چه دلیل بهترین است؟ چرا نگیم نه؟ هر پیغمبری یه بویی داره. حالا به سلیقه ما پیغمبر ما بوش خیلی عالیه. چرا اینو نگیم؟ اینم یک تعبیریه. هر گلی یه رنگی داره، یه بویی داره. واقعا پیغمبر منزلتش کجاست و چرا؟ از کجا ما اینو میفهمیم؟ این سوال بسیار جدی است. صادق القول زمین و آسمان، صد جهان در یک جهان پاک از جهان. صادق القول زمین و آسمان، موجودی که صد جهان در یک جهان او جمع شده اما او از جهان پاک است. اینو یعنی چه؟ یعنی چی از جهان پاک است؟ اینا همه تعارفه یا یک معنای عمیق‌تری پشت این کلمات هست؟ مرجع خلق و امام کائنات، فعل او هم حجت و هم معجزات. این یعنی چی؟ مرجع خلق یعنی چی؟ مرجع خلق یعنی چی؟ امام کائنات یعنی چی؟ یعنی پیشوای آفتاب و زمین و ماه و خورشید. یعنی چی پیشوای آفتاب و زمین؟ یعنی چی پیشوای اونا؟ یه وقتی که حالا میخوایم فقط مدیحه بگیم، یه وقتی که احتمال میدیم یک معنی دیگه ای هم پشت اینا هست. گوهر دریای تقوا ذات او، تا ابد داعی حق دعوات او. اینا یعنی چه؟ این سوال بسیار مهمیه، مخصوصا وقتی که بعضی از تعابیر قرآن رو درباره پیامبر مد نظر قرار میدیم. قرآنی که قاعدتا کلام خداونده. انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی الله باذنه و سراجا منیرا. خداوند منظورش چی از این کلمات؟ انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا. تو شاهد، شاهد چیه؟ پیغمبر شاهد چیه که خدا بهش میگه تو شاهدی و اینجوری وصفش میکنه؟ یه آیه دیگه ای بیاد بیاریم. در سوره احزاب می آیات داشتیم النبی اولا بالمؤمن من انفسه. خداوند از مؤمنین، پیغمبر از مؤمنین به خودشون بیشتر نزدیکه. میدونید ولی